بسم الله الرحمن الرحیم. آفرینش عرفانی، خلق جدید. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 22. 147. علی علیه السلام در سجدش بر خاک بود که دیدار می کرد و می مرد و باز زنده می شد به خلق جدید، و بوتراب یعنی پدر خاک شدگان. خاک شدگان به معنا که عارفانند و خاک شدگان به ماده که مردگانند. و این است که شب اول قبر با علی روبرو می شوی و سخن از معرفی امام است. و این است که هر سالکی در خلق جدید هم در بیعت با علی و علی واری قدم به راه می نهد. 148. پس بدان معنای تکبر و غرور را به عنوان اول صفت ابلیس در آدمی که منکر خاک بودن خلقت خیش است، و معنای کافر اولین را که آدمی را به دلیل خاکی بودنش انکار نمود و به دوزخ شد. 149. پس به جای این که در قیامت کبرا بخواهی دوباره خاک شوی، همکنون که خاکی خاک باش. این است درس اول خلق جدید و آفرینش عرفانی که عین رئالیسم و ماتریالیسم است به معنای حقیقی کلمه و نه ایدئالیستی و مارکسیستیش. 150. و اینک آیه ای از مطلع قرآن عرفانی برخوان که شما را از خاک آفریدیم، آیا هیچ شکری به جای می آورید؟ و این است شکر عارفان و آفریده شدگان جدید که به اراده خیش آفریده شدند. 151. و این است که خود در کتابش می فرماید فقط عالمانند که خاشعان درگاه پروردگارند، و این علم خاک شناسی است و خاک شدگی. و بی تردید این آن علمی نیست که در نزد عامه مردمان و اهل فن است، بلکه علم ربوبی است. 152. پس ما پندار که خلق جدید در آسمان و ماورای جهان است، بلکه در قلب خاک است و خاک قلوب انسان و خاک شدن دل و برباد رفتن خاکسترش در آسمان. 153. خلقت عرفانی خلقت جهان هستی ازلی ابدی است، یک بار دیگر با حضور و شهادت و یاری انسان خدا، و لذا این هستی ولایی است که تار و پودش از عشق بین انسان و خداست. 154. خلقت جدید عاشقان عارفانه کردن خلقت قدیم است برای انسان، پس انسانی شدن جهان است به ظاهر و باطن. 155. خلقت قدیم برای آدمی موجب حیات و هستی دهری و مزمن است، و لذا خسرانی و نسیانی و ماریخولیایی است، و خلقت جدید به مثابه دهر زدائی و نسیان زدائی و ماریخولیایی زدائی از وجود خیشتن است، و این عین تاریخ زدائی است. 156. اگر خلقت جدید زمان زدائی از وجود است، پس مکان زدائی نیز هست که زمان معلول مکان است. 157. پس خلقت جدید خلق از سایه است، و این مقام حاصل رسیدن به موقعیت از سایه یا حال مطلق است، یعنی رسیدن به موقعیت فیکون آنی در پاسخ به کن. 158. پس عرفان اهل الله عرفان خاک و خاکساری و خاک شدگی و خاک پذیری و خاک پرستی است. این مقام اهل سجود است و ساجدین. این است عرفان بوترابی. 159. و اما خلق جدید به لحاظ وقایع بیرونی و حوادث و اعمال دنیوی و فیزیکی سراسر بدعت و خطر کردن و نبرد با جبر زمان و تاریخ و فرهنگ و تمدن حاکم بر بشریت است و عین شنا کردن در خلاف جریان آب است و به بیان قرآنی همان رجعت است از راه آمده و این نبرد با زمان است و لذا مکان. 160. نبرد با زمان و مکان یعنی چه؟ یعنی دل کندن و زدودن نفس از همه فراورده های زمان مکان، space time. 161. انواع وراثت‌های نژادی و تاریخی و فرهنگی و ژنتیکی و اقتصادی و اعتقادی و رفتاری و عرفی و اخلاقی و ارتباطی و غریزی و جغرافیایی و جنسی و امثالهم یک وجه از فراورده‌های زمان مکان هستند و مجاری حضور و سلطه زمان و مکان در انسان و ارکان جبرهای آن در نفس بشر می باشند که در خلقت عرفانی بایستی از وجود انسان پاک شوند. 162. وجه دیگری از اسارت انسان در زمان مکان که زیر بنای این سلطه و جبر هاست همانا تن او می باشد که مکان زمان و مجرای تاریخ است و این سیاه چاله هستی جز به نور ذات پروردگار در دل آدمی منور نمی شود و این همان وقوع هیکل نوری است که اکمل این واقعه در محمد مصطفی صلی الله رخ نمود و در صلوات و صلات محمدی بر مؤمنان مخلص است که مشمول این واقعه می شوند که این غایت رحمت محمدی بر انسان است. 163. پس در حقیقت خلقت عرفانی در شهر نور وجود محمدی صلی الله تحقق می‌پذیرد که از درب وجود علی علیه السلام ممکن می‌شود و این است که ذکر مؤمنان امت در آخر الزمان یا محمد یا علی می‌باشد و این ذکر خلقت عرفانی است. 164. و البته این محمد علی وجود واحد حضرت بقیت الله الاعظم امام مبین در آخر الزمان است که تحت شعاع نور وجودش این خلقت واقع می گردد. 165. دل کارخانه خلقت انسانی عرفانی است، همانطور که دل به جمال محبوبی آرام و قرار می گیرد، منقلب و خلاق می شود و آخر الزمان که آستانه قیامت است و عرصه لقاء الله است و با لقای الهی است که خلقت عرفانی آغاز می شود. جمال رحمت خدا همانا محمد مصطفی است و جمال نعمت او هم علی مرتضی است و این دو جمال در جمال واحده امام زمان متجلی است. پس دیدار با امام زمان خیش سرآغاز خلق جدید است، زیرا او خالق جدید است، زیرا خلیفه خداست و نخستین خلق جدید. 166. این سالکان خلق جدید همان مؤمنانی هستند که به قول علی علیه السلام قلوبشان مورد امتحانات الهی قرار گرفته و سربلند بیرون آمده است و لایق درک و دریافت نور ولایت و امامت گردیده و بر کوره محبت الهی وارد شده است و این کوره خلق جدید همان دل امام و پیر طریقت است. 167. و نخستین امتحان و کنکور ورودی بر این زایشگاه عرفانی و دانشگاه الهی امر به هجرت سالک است به سوی امام و کندن از همه وابستگی های نژادی و عرفی و اجتماعی و تاریخی و امثالهم همانطور که ذکرشان رفت و این یعنی دل یک دل کردن با امام و سر و دل سپردن به او. هرچند که مردودان این امتحان ورودی به نوع دیگری در آتش نژاد خود می سوزند و قلوبشان از همه تعلقات غیر خدایی سوخته و پاک می شود، و چه بسا پس از خروج از این آتش امکان هجرت داشته باشد. 167. خوش اصفا به حال آن که مرد حقی کسی را مورد نظر قرار داده و به او اشاره هجرت نماید و او به روی خود نیاورد و سر باز زند و تجاهل نماید و یا بهانه آورد، همانطور که خداوند در سوره توبه بدان اشاره دارد، مثل سردی و گرمی هوا و بیماری و نداری و مخالفت خاندان و غیره. 169. به زبان ساده کل ماجرای خلق جدید در قرآن کریم، سرگذشت مؤمنان و امر هدایت و سیر الالله و رشد و تعالی انسان است و ماجرای نزول روح و خروج از تاریکی به روشنایی و امثالهم، و این همان مؤمنانی از امت محمدی هستند که انبیای سلف به مقامشان در نزد خداوند قبطه می‌خورند و علی علیه السلام از دوری آنان اشک دلتنگی می‌ریزد در نهج البلاغه. اینان همان گروهی هستند که خدای را دوست می‌دارند و خداوند هم دوستشان می‌دارد. اینان دوستان خدایند که بی وجودشان لحظه ای بشریت امکان استمرار بقا ندارد. اینان همان مؤمنانی در قرآن هستند که از قبل و بعد مبرایند، یعنی مقیم الصائه هستند و خلق الصائه. اینان اهالی بداع پروردگارند. این همان بدعتی است که بدون علم بران و یقین بران ایمانی در آخر الزمان ممکن نیست، به قول امام صادق علیه السلام. 170. خلقت جدید بیان ساده همان جدید شدن خلقت است که گویی همکنون به دست خداوند آفریده شده و در محضر او یک بار دیگر بیعت الستی می‌بندی و بلی می‌گویی بر بلایای عشق او. 171. خلقت قدیم خلقت لله است و خلق جدید اما خلقت الله اکبر است و وقوع فتبارک الله احسن الخالقین. 172. خلقت عرفانی پیدایش نوری انسان است و به زبان فیزیک نظری وقوع انسانی ای مساوی MC2، یعنی ظهور ذات از سیاه چاله درک اسفل از سافلین کالبد آدمی. 173. و هزاران وای به بازیگران این وادی آنگونه که در فرقه های درویشی و شبه عرفانی در تاریخ تا به امروز شاهدش بوده ایم که به اشد زلالت و هلاکت و عذاب و مالیخولیا دوچار می آیند. و این کارگاه پیدایش دجالیت است که در آخر الزمان محور اکثر فتنه هاست تحت عناوین گوناگون. 174. آنان که خداوند دلهایشان را آزموده است، به چه؟ به محبت و ناز صمدی و احدیش، و اینانند مستحقین خلق جدید، خلق جمال عشق به نور علی نورش که به بیان فیزیک نظری به مثال C2، ماده ای که در راکتور ذات حق دوچار دورانی به سرعت مجذور نور می شود و جمال ذات یعنی ای را متجلی می سازد، آن ام اسفل السافلینی. 175. خداوند هر چیزی را زوج آفریده است، قرآن کریم. ولی خودش واحد است و آدمی هم بایستی چون او واحد شود و از همه ازواج وجود درگذرد و فرید و جرید و وحید و شهید گردد. در بیان مثالی علوم فنی میتوان تعریف هویت شیمیایی را در فلسفه علم شیمیایی مد نظر قرار داد که اساس علم شیمی و هستی مولکولی میباشد و واقعه گسست مولکولی با حفظ هویت، و اینها مثال هایی است از توحید وجود بر قیاس علوم علیتی و مجازی، و این بیانی از نژاد زدائی از خیشتن است در سوی نژاد. حرکت از حیات مولکولی یا از واجی به سوی هستی اتمی و ذاتی، حرکت از دو به سوی یک. 176. همانطور که در فیزیک نظری در نظریه سیاه جاله ها گفته می شود که پایان عمر ماده در یک سیاره منجر به فروپاشی درونی آن شده و تشکیل سیاه چاله می دهد که هیچ چیزی از جمله نور از آن راه فراری ندارد و این عین معنای درک اسفل سافلین در انسان است. و عجبا که این سیاه چاله ها می تواند کانال ارتباط و انتقال نوری به هر کجای این کائنات لا متناهی باشد. خلقت عرفانی در انسان و واقعه پیدایش هیکل نوری و همه جایی در قلمرو بیان و مثال شباهت بسیاری به این نظریه دارد. و این نوع مثال هایی که عرضه می کنیم به معنای استخراج حکمت از بطن علوم دنیوی است، چرا که در ابطال نیز حقی است که آن حق را جز اهل حق نمی یابند. دنیا پرستان حتی بر دنیای خود نیز علمی ندارند و علم آن در نزد مؤمنان است. قرآن کریم. زیرا حتی علوم ابلیسی نیز دارای حقایق و اسراری الهی است که آن را جز اهل حکمت قرآنی در نمی‌یابند. 177. خلق جدید واقعی آخر الزمانی است و اگر دانشمندان حکیمی چون پلانک و اینشتین و هایزنبرگ موفق به کشف قوانین فوق علیتی از بطن علوم علیتی می شوند، از برکات علمی این دوران است که حق را از باطل نیز آشکار می سازد و توحید را از قهقرای دیالکتیک و روح را از اعماق ماتریالیزم و ایمان را از ذات الهاد برمیتابد و نور را از ظلمات سیاه چاله ها، که انسان را در عالی ترین مقام آفریدیم و در پست ترین وضعیت پرتاب نمودیم، باشد تا ایمان آورده و صلح پیش سازد و هدایت و رستگار شود. قرآن. 178. گفتیم که اگر او با شماست در همه حال و هر کجا، پس شما هم قاعدتاً بایستی با او باشید در همه حال و هر کجا، چون او یکیست. پس انسان هم چون او در جای جای جهان هستی هزاران تو و هفت آسمانش در همه جا حضور دارد. خلق جدید چیزی جز یافتن این مقام خیشتن نیست. پس این خلقی سراسر عرفانی است و آنی و شهودی. و نخستین کسی که این مقام را یافت به تمام و کمال محمد مصطفی صلی الله بود. بلذا امتش هم بایستی از اسوه حسنه خود پیروی کنند، زیرا اسوه جز این معنایی ندارد و محمد صلی الله اسوه امت خیش است. و در آخر الزمان کل بشریت بالقوه امت اوست، زیرا دینی جز دین او نیست و رحمتش عالمگیر است و او تنها پیامبر جهانی است و فرانشادی، زیرا او خود زمان است و جمال رحمت رحمان. 179. در رساله مبانی هستی شناسی عرفانی نشان دادیم که جهان هستی که واقعه زمان مکان است، مکان درب ورود به زمان است و انسانیت مکان همان علی علیه السلام یا امام است و انسانیت زمان هم محمد صلی الله می باشد که من زمانم و علی درب من است، رسول اکرم صلی الله. و این زمان همان قلم رو به علم لدن نیست که علم خلق است، پس جهان هستی چیزی جز حضور محمد علی نیست و این همان معنای انسان کبیر و جهان صغیر است و خلق جدید یعنی کشف چنین واقعی. 180 اساس ایدئولوژیکی خلق جدید و آفرینش عرفانی همانا مکتب اصالت معرفت است در قبال اصالت وجود یا ماهیت و این شعار که معرفت کافی است، ولی این معرفت لایق کسی است که دلش در نزد خداوند امتحان شده و قبول گشته باشد و این برخلاف تصور عامه آسانترین کارهاست، بلذا نامش صراط المستقیم است، یعنی انسان بایستی جواب خدا را در دلش و با دلش بدهد و هیچ نیازی به مخاطره جهت ورود به این دانشگاه خلاق نیست، بلذا مستضعفین بالقوه مستحق ترین وارد شوندگان به این کارگاه آفرینش هستند، یعنی آنان که حداقل دلبستگی به دنیا را دارند، بلذا برای ترک آن مهیاترند و این متارکه فقط به یک بلی گفتن قلبی است و ما بقی با خداست. اینجا کار فقط با خواستن است، نتوانستن. بخواهید تا اجابت کنم. قرآن 181. آیا دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفتنی است؟ و این است که به قول علی علیه السلام میزان نهایی در قیامت همان عشق است، نه دانایی و توانایی. انسان فقط خواستن است و بس. آیا انسان را جز تمنایش چیزی هست؟ قرآن. و این است راز اختیار آدمی و مسئولیت ذاتیش در قبال سرنوشت و اعمالی که معلول اختیارش در خواستن است و نتوانستن است. این اساس معاد است که هرگز قبل از این چنین تبیین توحیدی و یقینی نداشته است. 182. باید دانست که اولیای امام زمان علیه السلام در پای ورود به مؤمنان به وادی خلق جدید هستند که در میان مردم به سر میبرند به تقیه که جز بر اهلش آشکار نیستند، آن هم به درجات نیازشان و ادراکشان، و آنان عارفانند که هر یک محل تجلی یکی از امامان میباشند. پس امامان تماماً حی و حاضرند در میان مردم به نور تجلی و نه حلول. 183. پس تشیع یعنی مذهب امامیه به عنوان یک مذهب قلب کارخانه خلق جدید در آخر الزمان است، به رسم و ماهیت و نه به صرف اسم و ادعا و عنوان و وراثت تاریخی. ولذا همه عارفان بزرگ دارای منطق و سنت و حکمت امامی هستند در الفاظی متفاوت در سراسر جهان. 184. به ما میگویند شما همه استنباطها و مکاشفات شخصی خودتان را لباس اسلامیت و شیعه‌گری می پوشانی و آن را تطهیر و موجه و رسمی می سازی تا از اتهام مبرا باشی. این ادعای مشترک دو جماعت به ظاهر متضاد و عدوست، یعنی منکران اسلام و اصولاً هرچه دین و علمای سنتی و اسلامی و شیعی. این اتهامی آشکارا ناحق است، زیرا اگر مکاشفات خیش را تبیین اسلامی، قرآنی، شیعی نمی کردم، اتفاقا از این همه اتهامات و گرفتاری ها مسون می بودم، زیرا منافع هیچ جریانی مورد مخاطره قرار نمی گرفت. و مسئله دیگر این که همه آثار و افکار بنده آشکارا دارای شالوده و ساختاری اسلامی است و اتفاقا رنگ و لباس اسلامیش بسیار اندک و کمرنگ است، که این امر خود یکی از بهانه های اتهام التقاط و اختلاط و تلفیق است، مثل فقدان عربیت در آثارم. معارف و منطق بنده تماماً اسلامی است، ولی ادبیات و سبک نگارش آن جهانی و مدرن است که از همه فرهنگ ها و مذاهب و مکاتب گزیده هایی تمثیلی و تطبیقی در بیان توحیدی حقایق دارد. و البته این یک سفارش قرآنی است که هدایت شدگان کسانی هستند که به همه سخنان گوش فرا می دهند و بهترینش را برمی گزینند، قرآن. و این گزینش توحیدی است که این توضیحات دفاع از خیشتن نیست، بلکه روشن‌تر کردن اذهان مبتدیان است، وگرنه اهل معرفت و اهل طلب و درد دل را نیازی به این توضیح واضحات نیست. امروزه که عصر مذهب بازار آزاد است، برای دین مداران دنیا پرست رقابت به مراتب غیر قابل تحمل تر از عداوت است. بلذا کفر و الحاد را بر اخلاص ترجیح می دهند، زیرا قابل معامله است. و البته این تحت عنوان دفاع از اسلام ناب وارد بازار می شود تا اسلام حقیقتا ناب را که قابل معامله نیست از بازار براندازد و آن را قبضه نماید. و این اتحاد پس پرده کفر و نفاق در طول تاریخ بوده است، و این اتحاد امروز عریان می شود که این یکی از مبارکترین واقعه در آخر الزمان است که شهر محمدی را به روی همه مستضعفین می گشاید و خواستن را عین شدن می کند و خلق جدید را جهانی می سازد. 185. همه موانع بیرونی به سوی توحید و کارگاه خلق جدید معلول نخواستن یا تردیدهای درونی است، وگرنه حرکت توحیدی آسانترین و مهیاترین حرکات بشر است اگر ایمان و یقینی در میان باشد. نتوانستن در امر حق تهمتی آشکار به خداست. این شرک است که انسان را از حرکت باز می دارد و هر حرکتی را به بطالت می رساند. بی تردید نژاد اکثر مردمان خصم خلق جدیدند، ولذا هجرت پس از ایمان امری واجب است و بدون آن هیچ کاری صورت نمی پذیرد. جلب رضای نژاد و مردم در امر حق و خلق جدید بزرگترین آفت و شرک راه است. 186. خلقت قدیم قلمرو به هستی در دیگری است، و آدمی این رسالت وجودی را دارد که به هستی در خیش بازگردد، که همان هستی فی نفسه در بیان فلسفی است، و می دانیم که هستی فی نفسه یا وجود مطلق و خودی جز خداوند نیست، و انسان هم باید خلیفه او باشد. 187. هستی در دیگری همان وجود آریه‌ای و مشروط و منسوب و بی خود و مجبور است به غیر خود، و این معنا از وجود در فرهنگ عامه بشری معروف به عشق است که دعوی ایثار دارد و جهانخوار و سلطه‌گر و ستمبر است و در حقیقت وجود نداشتش را نظر دیگران می کند تا از این طریق دیگران را تصاحب کند و بدین واسطه احساس وجود نماید. و خلق جدید به معنای رهایی از این وجود عاریه‌ای و ظالم است، رهایی از موجودیت زمانی مکانی و الحاق به وجود آنی و کنونی و ذاتی، و این به بیان قرآن همان امر رجعت به خیشتن است. در شماست پس چرا نگاه نمی کنید؟ پس بدین معنا رجعت به وجود فی نفسه و ذاتی عین گذشتن از آن چیزی است که در فرهنگ جاهلانه عشق نامیده می شود و با ایثار تقدیس می گردد و این ذات ابلیسی در وجود انسان است که اساس از خود بیگانگی و کفر با خویشتن است که لباس عشق پوشیده است و همچون ابلیس در قبال خداوند دعوی ایثار می کند و به جهنم می رود زیرا منکر مقام خلافت اللهی آدم است. 188. پس خلقت عرفانی اتفاقاً ضد آن عشقی است که عامه مردم از آن دم می زنند که اسم مستعار از خود بیگانگی و گریز از هستی فی نفس است و ذات کفر و ابلیسیت است و وجود ناداشته را نظر معشوق نمودن جهت تصرف معشوق و جبران عدمیت خیش. 189. به بیان دیگر خلق جدید به معنای گذشتن از عشق تصرفی و مکار و پیوستن به عشق ایثاری است، دست کشیدن از دوست داشتن و الحاق به قلمرو دوست داشتن. 190. هستی در دیگری قلمرو به عشق تصرفی است و هستی در خیش قلمرو به عشق ایثاری است، ولی عشق تصرفی دعوی ایثار می کند، ولی عشق ایثاری هرگز چنین ادعایی ندارد زیرا وجود فی نفسه کانون رحمت و خلاقیت و کرامت و قوت و غنای بی پایان است. هستی در خیش ذاتن سخی است و کریم، ولی هستی در دیگری ذاتاً بخیل است زیرا دوچار قحطی وجود است. 191. این است که هستی در خیش از ذات رحمانیش سراسر برای دیگران و ایثارگر است، ولی هستی در دیگری از قحطی وجودش تماماً برای خودش و خودپرست است و دیگران را برای خودش می‌خواهد. 192. پس در معنای دقیق تر خلق جدید عین آفرینش خود است، خود به معنای آن نقطه اصلی وجود که در حکمت اسلامی موسوم به نقطه اولی است که علی علیه السلام آن را تعبیر به نقطه تحت بای بسم الله می نماید و خود را آن نقطه می نامد. 193. زیرا اساس همه مسائل و قحطی زدگی های بشری فقدان نقطه وجود یا فقدان خودیت ذاتی است که به قول علامه اقبال همان درد بی خودی است یا درد بی وجودی، درد وجودی که بر عدم است، عدم وجود نما. 194. این عدم وجود نما و ذات عدمی آدم علت العلل همه هراس‌های او خاص هراس تنهایی است، زیرا آنگاه که این عدم وجود نما تنها می شود و به خود می نگرد عدمیت خود را آشکارا می بیند، پس خلق جدید عین آفرینش خیش از عدم است، آفرینش ذات از صفات، و جز به واسطه صفات زدائی از خیشتن نمی توان به عدم خود رسید و از این عدم وجود آفرید. پس کارگاه نفسانی خلقت عرفانی همانا وادی تنهایی است، یعنی وادی تفرید و تجرید. و این است رسالت انسانی بشر و ما بقی حیوانیت شیطان زده اوست. 195. انسانیت فقط در خلق جدید است که ممکن می شود در درجات و به غیر از این آدمی زاده شرورترین جانوران و دیوانه ترین دیوان و بی‌عاطفه ترین ددان است، به خصوص آنگاه که دعوی عشق و ایثار کند تحت عنوان والدین یا همسر و یا حاکم و دوست. بنگر والدین فرزند خار و زنان شوهر خار و حاکمان مردم خار و عاشقان معشوق خار را. 196. آدمی که دعوی وجود می کند و برای اثبات ادعایش عالم و آدم را تباه کرده و عاقبت خود را منهدم می سازد و بدین طریق عدمش را به اثبات می رساند. 197. خلق جدید خلقت اخروی است که در قلمرو به تاریخ عرصه آخر الزمان است که همینک است. 198. پس هر که آخر الزمان را دریافت، خلقت نوینش را یافته است و آفرینش اخرویش را، و این سرآغاز روز هفتم خلقت تکوینی است، روی در روی جمال هاهوتی پروردگارش بر عرش کریم، و این است آخر الزمان و آغاز انسان. 199. و خلق جدید همان خلقت قرآنی است و انسان جدید هم انسان قرآنی است، یعنی انسان محمدی، انسان کامل. 200. و آنان که خلق جدید را انکار می کنند یا مورد تردید قرار می دهند، همان کسانی هستند که لقای پروردگار را منکرند و انسانیت خود را. اینان در آخر الزمان قلمرو به تسخیر اجنه و شیاطین می شوند و تجسم جنون و شقاوت می گردند. اینان پیروان جبر تاریخ هستند که به دو صورت سنتی و مدرن آشکار می شوند که دروی سکه جبر پرستی و کفرند، چه با نماز چه بی نماز. 201. خلقت جدید عرصه ظهور انسانهای خدایی است، انسانهای بی شجره که مأمن همه شجراهای منهدم شدند، انسان‌های فوق زمان که مأمن زمانند و آخرین پناهگاه انسان و انسانیت در حال انقراض و آخرین منبع معنا. 202. و اینانند دشمنان قسم خورده انسان جدید: نژاد، عشق جنسی، سنت و مذهب تاریخی، تکنولوژی و مدرنیزم، تعلیم و تربیت کلاسیک، مالکیت مادی و عاطفی و حکومت‌های سنتی، و در یک کلام هر چیزی که بر محور زمان و مکان می‌چرخد. انسان جدید محل ظهور خدای جدید است، خدای حی و حاضر و ناظر و موجود و فاعل و کامل و واحد که جزو نیست. 203. خلقت عرفانی مستلزم همزیستی و همراهی و همدلی با امام و پیر طریقت است و یاری دادن او، و این امر مستلزم جهادی بلا وقفه با نفس خیشتن است و ظلم نژاد و جامعه و حکومت. پس به زبان ساده، آفریننده خیشتن یک مجاهد کامل است در تمام عمر، و این مجاهدت سه مرحله کلی دارد: مجاهد در راه خدا تا رسیدن به خدا، مجاهد به همراه خدا و مجاهدت در خدا، و این سه مجاهدت در کتاب خدا مذکور است. 204 غایت این آفرینش و خود آفرینی همانا جهاد فی الله است که جهادی بر علیه دل خیشتن است، جهت غیر زدائی از دل و رسیدن به مقام تفرید و تجرید و توحید دل که تنهایی مطلق است. تنهایی مطلق دل، این است انسان جدید. 205 آدمی فقط برای امر خود آفرینی خلق شده است و این راه را بایستی طی کند، اگر نه در دنیا در حیات آخرت و از طریق دوزخ. و این است معنای انسان را در رنج آفریدیم و انسان را از عشق آفریدیم. خلق الانسان من علق، و علق هم به معنای نطفه مرد است و هم عشق، و این دو امر واحد است، و این علق و عشق بستر رنج است و تنهایی انسان که یا درک و پذیرفته می شود و یا انکار می گردد، و ایمان و کفری جزی نیست. 206 انسان را از شتاب آفریدیم. قرآن شتاب نبرد غریزی انسان بر علیه زمان و دهر است که ذکرش رفت، که البته نبردی مذبوحانه است و مضر، زیرا آدمی در بازی استادن از جریان زمان است که بر آستانه حال قرار گرفته و از این مخرج است که از اسارت زمان خروج می کند و آن مقام صبر کامل است و تسلیم و رضا، و این خروجی برای خلقت عرفانی است، و شتاب عملی بر خلاف صبر و تسلیم و رضا است، ولی اتفاقا از غایت شتاب است که به نور ایمان و معرفت امکان صبر و تسلیم فراهم می آید، یعنی صبر و سکون در اکنون که ظاهرا در نقطه مقابل شتاب قرار دارد، ولی همان قصد را محقق می سازد، زیرا قصد انسان از شتاب همانا پیشی گرفتن از زمان است که به واسطه شتاب ممکن نمی شود. و آن که از زمان سبقت گرفت امام زمان است که دریچه این خروج و سبقت سکون در اکنون است، و این بدان معناست که انسان جاهل و اسیر زمان دارای ادراک و تشخیصی وارونه است، و این است که خلقت عرفانی جز از طریق اطاعت بیچون و چرای از رب ممکن نمی آید، که در این باب به تفصیل سخن گفته این که اطاعت مستقیم از خداوند از آن اولیای الهی است و ما بقی بایستی تحت اطاعت این اولیا باشند که امامان زمان خیش هستند و ساکنان وادی اکنون که حضور در محضر حق است، و این اطاعت بیچون و چرا قلمرو به امتحان دل است که کارگاه خلق جدید می باشد. 207 انسان خلق شده است از گل و روح و عشق و رنج و شتاب و بلا وقف با خودش در جدال است و خصم خیشتن است، و این است معنای کفر آدمی، الا این که ایمان آورد به خلق جدید خیش و لقای پروردگارش در جهان و هستی الهی خیشتن که فرمود مرا دوست بدارید تا همچون من شوید، حدیث قدسی، و انسان همواره به سان محبوب خود می شود. 208 و این کلام خداوند در قرآن کریم که محور کل این خلقت نوین است، ما نشانه های خود را در درونتان و در جهان برون بر شما آشکار می کنیم تا بر شما معلوم شود که او حق است، و بدانی که خداوند شهید در هر چیزی است، و بدانید که انکارشان در تردید در دیدار با پروردگار است، و بدانید که خداوند بر هر چیزی محیط است. قرآن و این آیات اثبات کننده کل ادعای ما در این رساله است و خلق جدید انسان حاصل درک و تصدیق و دیدار چنین خدایی است که از هر چیزی آشکار و مشهود است، زیرا در هر چیزی شهید و محیط است. اگر مشتاق دیدار پروردگارید، پس تقوا و صلح پیشه کنید. قرآن خداست که آسمانها را بی ستونی برافراشت و سپس بر عرش مستقر شد تا شاید به دیدار پروردگارتان یقین کنید. قرآن سوره رعد و انسان تا خدای را دیدار نکند مشتاق خلق جدید خود نمی شود بر جمال الهی، خلق الهی خیش. 209. عشق اشد دوست داشتن است تا آنجا که کل وجود در اجزا و اعماق و ابعاد و اعضا و هوش و حواس و اراده به تسخیر محبوب در می آید و عاشق عین معشوق می شود به صورت و سیرت، و این وقوع توحید به معنای مقصود خلقت آدم است، همانطور که در حدیث قدسی می فرماید مرا عاشق باشید تا همچون من شوید. پس عشق هم علت و مبدع هستی است و هم معاد و مقصدش. 210. آنچه که دین و شریعت و اخلاق نامیده می شود روش عشق است، زیرا تقوا که محور دین است به معنای خیشتنداری دل از تمایلات خیش است، یعنی دل را در فراق امیالش قرار دادن، و این فراق کارگاه عشق است و عاشق شدن. 211. یعنی آن که از دوست داشتنهایش می گذرد و تقوا و فراق و عصمت پیشه می کند عاشق می شود، همانطور که عاشق کامل محمد مصطفی صلی الله می فرماید هر که عاشق شد و عشقش را کتمان نمود و عصمت پیشه کرد هرگاه که بمیرد شهید است. شهید یعنی محل شهود حق و آینه دیدار با خدا. 212. پس همه متقیان عشاق در تقیه و شهیدان جمال پروردگارند و فقط آنان که صاحب رسالت عرفانی هستند این عشق را آشکار می کنند که عموماً خون خود را هم بران مهر می کنند، که براستی که متقین در جنات نعیم پروردگارند. قرآن و قیامت نعیم عرصه تجلی جمال حق است. 213. انبیای الهی آمدند تا آدمی را از دوست داشتنهای جزئی و موضوعی و دمدمی منع کنند تا وجود انسان به عشق واحدی از کل عالم وجود برسد و بدین گونه موحد و موجود و متعلق گردد. 214. و اما دوست داشتن چیست؟ دوست داشتن در ابتدایی ترین سطح همانا هوا و هوس هستند و خواهش‌های دمدمی که ریشه در نیازهای حسی و غریزی دارند، یعنی همه آن امیال و اعمالی که منطقی جز دلم می‌خواهد ندارند. 215. به طور مثال انسان روزدار بر سر سفره افطار عاشقانه می‌خورد و گویی غذایش روحانی شده است. این یک نمونه از رابطه تقوا با عشق است که هوس را تبدیل به عشق می‌کند و یک میل جزئی و مادی را تبدیل به عشق الهی می‌سازد. و عجبا که فرد روزدار به وقت افطار در غذایی که می‌خورد حضور خداوند رزاق را در می‌یابد، یعنی گوهری ذات غذا را در می‌یابد، و بلکه گاه می‌بیند و لذا به او گفته می‌شود که به وقت غذا خوردن به غذای خود نظر کنید. قرآن 216. پس عشق راز دین و تقوا و عبادات است و مقصود آن است تا از هر پدیده مادی در جهان پدیدارش رخ نماید. اگر مشتاق دیدار پروردگارید، تقوا و عمل صالح پیشه کنید. قرآن: خداوند شهید بر هر چیزی است، ولی درباره دیدار خداوند تردید دارید و بدانید که خداوند محیط بر هر چیزی است. قرآن: و این همان سخن ابن عربی در فسوس است که جهان عین خداست. 217. پس تقوا و خیشتنداری و مبارزه با هوا و هوس‌های دمدمی دل برای آن است که دل چشم دیدن جمال خداوند را در هر چیز مطلوب و دوست داشتنی پیدا کند. 218. پس تقوا ضد عشق نیست، بلکه عاشقانه ترین تلاش انسان است و بی تقوایان دشمنان عشق هستند. 219. پس فراق و عصمت از عشق است و عشق دوستی. 220. پس دوست داشتن عشق و بلکه عاشق بودن بر عشق نابترین و خالصانه ترین و توحیدی ترین احساس و اندیشه است و این است عشق محض، عشق عشق. 221. و خداوند عشق عشق است و به این نور است که آدمی هدایت شده و به خلق جدید می رسد. نور علا نور همان عشق عشق است و این است نور علا نور که خداوند به واسطه آن هر که را بخواهد هدایت می کند. قرآن سوره نور. 222. یعنی هر شیء عرش و کرسی خداست که خداوند از آن آشکار است در درجات ظهور، و آنچه که آدمی را به دیدارش کور می کند بی تقوایی و بلهوسی است. پس تقوا و صلح پیشه کنید اگر امیدوار به دیدار پروردگارید. قرآن: و این دیدار مربوط به قیامت کبرا نیست، زیرا در قیامت کبرا همگان خواه ناخواه او را دیدار می کنند و کافران که چشم دیدنش را ندارند خود را با صورت در دوزخ می افکنند. قرآن 223. پس جهان هستی جمال پروردگار است در بی نهایت تجلی، و جمال پروردگار عشق است، زیرا هستی را از عشق به عدم آفریده و عشق به ظهور خود از عدم. 224. و خلق جدید هستی عاشقانه انسان است و عشق هستی است، زیرا هستی همان عشق است به مصداق این کلامش که به زودی گروهی را پدید می آورم که عاشقشان هستم و عاشقم هستند، و این پیدایش با دیدارش آغاز می شود، زیرا هر که او را دید او می شود، زیرا عاشق بر او می شود. هر که مرا عاشق شود چون من می شود. حدیث قدسی. و این است خود آفرینی انسان و خلق جدید. چرا خود آفرینی انسان؟ زیرا انسان باید بخواهد، و هر که بخواهد می شود. بخواهید تا اجابت کنم. قرآن